بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد از آمادگیش برای گفتگوی مستقیم با جورج بوش خبر داد. هزاران نفر از شهروندان سودان در حمایت از رئیس جمهوری این کشور در تظاهراتی دولتی شرکت کردند. و 9 سرباز آمریکایی در شرق افغانستان کشته شدند. ساعت 24 یا نیمه شب است به وقت تهران و آنچه میشنوید مجله نیمه شب رادیو فرداست که از پراگ یعنی جایی که ما هستیم پخش می شود. با سلام، من نیما تمدن همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با شما هستم تا یک ساعت دیگر با مجموعه ای از خبر، گزارش و تحلیل. امروز که نخستین لحظات آن را پیش رو داریم، دوشنبه 24 تیر ماه سال 1387 خورشیدی است، برابر با 14 ژوئیه 2008 میلادی. در نخستین صفحه این مجله نیمه شب، توجهتان را جلب می‌کنم به مروری بر مهمترین خبرهای 24 ساعت گذشته با مریم منظوری.
با سلام. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران روز یکشنبه اعلام کرد قبل از اینکه دشمنان جمهوری اسلامی دست خود را روی ماشه ببرند، نیروهای مسلح ایران دست آنان را قطع خواهند کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس خبری روز یکشنبه خود در تهران تصریح کرد که با دایر کردن دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران هیچ مخالفتی ندارد. آقای احمدی نژاد گفت روابط بین ملت‌های دو کشور باید فارغ از روابط دولت‌ها باشد و ایران از هر اقدام برای توسعه روابط ملت‌ها استقبال می‌کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت ایران نیازی به واسطه برای مذاکره با آمریکا ندارد. آقای احمدی نژاد ابراز تمایل کرد که هر زمانی لازم باشد حاضر است با جورج بوش رئیس جمهور آمریکا به طور مستقیم گفتگو کند. هزاران تظاهرکننده روز یکشنبه در خارتوم پایتخت سودان تظاهرات کردند. این افراد پس از آن به خیابان‌ها ریختند که گزارش‌های منتشر شد مبنی بر اینکه دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جرایم جنگی قصد دارد عمر البشیر رئیس جمهور سودان را تحت پیگرد قانونی قرار داده و او را به خاطر ارتکاب به جرایم جنگی بازداشت کند. تظاهرات روز یکشنبه که از سوی دولت سودان برپا شد، باعث تشکیل ترافیک سنگین و انسداد خیابان‌های خارتوم شد. یک دیپلمات اروپایی هفته پیش اعلام کرد دادستان دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جرایم جنگی قصد دارد عمر البشیر رئیس جمهور سودان را به خاطر ارتکاب به جرایمی علیه بشریت در منطقه دارفور سودان بازداشت کند. در حمله شبه نظامیان به منطقه‌ای در شرق افغانستان 9 سرباز آمریکایی کشته شدند. این حادثه یکی از مرگبارترین حملات علیه نیروهای آمریکایی در افغانستان در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. یک مقام نیروهای حافظ امنیت بین‌الملل ایساف در افغانستان گفت شبه نظامیان از روستایی در استان کنر واقع در نزدیکی مرز پاکستان با استفاده از مسلسل، راکت و خمپارانداز به سوی نیروهای آمریکایی آتش گشودند. یک مقام دیگر از سازمان ناتو نیز در بروکسل اعلام کرد ده ها شبه نظامی طالبان در این درگیری که در تمام روز به طول انجامید کشته شدند. هنوز شمار تلفات این درگیری ها به طور رسمی اعلام نشده و این دو مقام مسئول از سازمان ناتو پیمان آتلانتیک شمالی بدون ذکر نام با خبرگزاری ها گفتگو کردند. ایران و روسیه روز یکشنبه توافق همکاری برای توسعه میدان‌های نفت و گاز ایران امضا کردند. خبرگزاری شانا متعلق به وزارت نفت جمهوری اسلامی اعلام کرد این قرارداد میان شرکت ملی نفت ایران و گازپروم شرکت بزرگ انرژی روسیه منعقد شده است. این خبرگزاری جزئیات بیشتری در این زمینه اعلام نکرد. خبرگزاری فرانسه میگوید همزمان با محدودیت‌های بین‌المللی سیاسی برای فعالیت کشورهای غربی در بخش انرژی ایران، قرارداد اخیر نشان‌دهنده مصمم بودن ایران به حفظ همکاری با روسیه است. دولت‌های غربی شرکت‌های خود را تحت فشار گذاشتند تا روابطشان با ایران را قطع کنند. چند روز قبل شرکت بزرگ نفت و گاز متعلق به فرانسه توتال یک قرارداد چندین میلیارد دلاری گازی با ایران را لغو کرد.
با سپاس، مریم منظوری بود با نگاهی به چند خبر مهم مرتبط با ایران و دیگر نقاط جهان. اما آنچه در این مجله خبری نیمه شب میشنوید. ابراز تمایل محمود احمدی نژاد برای گشایش دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران. بازداشت دو فعال دانشجویی در تهران در بامداد روز یکشنبه. خوشبینی نخست وزیر اسرائیل درباره نزدیک بودن به صلح با فلسطینی ها. گزارش های دیگری هم داریم، از جمله نخستین قسمت از برنامه ویژه زنان با عنوان صدایی دیگر. پس با ما همراه بمانید. همزمان با افزایش فشار تحریم ها بر ایران از سوی آمریکا و متحدانش، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یک شنبه اعلام کرد از پیشنهاد گشایش دفتر حفاظت منافع آمریکا در تهران استقبال می کند. شرح بیشتر اظهارات محمود احمدی نژاد را در گزارشی از محمد رضا کاظمی می شنویم.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست اخیراً گزارش داد که آمریکا در صدد است تا زمینه برقراری ارتباط بیشتر با شهروندان ایرانی را فراهم آورد و گشایش دفتر حافظ منافع آمریکا می تواند به درک تحولات ایران کمک کند. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در واکنش به این خبر گفته بود تا کنون چنین درخواستی به ایران ارائه نشده، ولی اگر چنین شود آن را بررسی خواهیم کرد. در حالی که افرادی در داخل ایران از جمله یکی از سران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ایده ایجاد دفتر حافظ منافع آمریکا واکنش منفی نشان دادند، امروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران آشکارا از آن استقبال کرد. آقای احمدی نژاد گفت توسعه روابط با ملت‌ها کار درستی است و هر پیشنهادی در این خصوص قابل بررسی است و ما از آن استقبال می‌کنیم. بنابر گزارش رسانه‌های ایران، رئیس جمهوری ایران حتی گفته است اگر لازم باشد با آمریکا به طور مستقیم مذاکره می‌کنیم و احتیاج به واسطه هم نداریم. آمریکا پس از حادثه گروگانگیری در سفارت این کشور در تهران در سال 1358 شمسی روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. در حالی که در ماه‌های اخیر تنش میان دو کشور به خاطر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بالا گرفته بود، به نظر می‌آید ایده گشایش دفتر حافظ منافع راهی است برای آرام کردن اوضاع. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا چند روز پیش در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا گرچه اظهار داشته بود که کشورش هنوز تصمیمی برای تأسیس چنین دفتری نگرفته، اما افزود که دولت آمریکا امیدوار است راهی برای بهبود نحوه ارتباطات دو ملت پیدا کند.
We certainly hope that we can find ways, even in the absence of normal relations between.
ما قطعاً امیدواریم راه‌هایی پیدا کنیم که حتی در غیاب عادی شدن روابط میان دو کشور، بر میزان تماس بین مردم ایران و آمریکا افزوده شود. و ما تصمیمی درباره دایر کردن دفتر حفاظت از منافع آمریکا در ایران نگرفته‌ایم. اما در جستجوی یافتن راه‌هایی هستیم که ایرانیان بتوانند به آمریکا دسترسی داشته باشند. می دانم که در حال حاضر گرفتن ویزای سفر به آمریکا دشوار است. ما مایلیم راهی پیدا کنیم که ایرانیان بتوانند به آمریکا سفر کنند.
آمریکا اقدام مشابهی را در سال 1977 میلادی در ارتباط با کوبا انجام داد و اقدام به گشایش دفتر حافظ منافع خود در هاوانا کرد. این در حالی است که ایالات متحده تا به امروز با کوبا روابط دیپلماتیکی ندارد. به گفته مقامات آمریکایی، بازگشایی چنین دفتری به معنای رابطه مستقیم سیاسی نیست، اما میتواند پلی ارتباطی میان مردم دو کشور باشد. عدم وجود سفارت یا دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران سبب شده تا ایرانیانی که قصد سفر به این کشور را دارند، مجبور باشند برای دریافت روادید به کشورهای دیگر، خصوصا امارات متحده عربی سفر کنند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ساعت در تهران و البته سایر نقاط ایران 8 دقیقه نیمه شب است. در شرایطی که بحث‌ها پیرامون احتمال وقوع حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران همچنان در برخی رسانه‌ها منتشر می‌شود و مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران طی روزهای اخیر بارها اسرائیل و آمریکا را از انجام هر گونه حمله احتمالی به خاک ایران برحذر داشتند، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان نیز روز یک شنبه در کابل گفت از متحدان و همسایگان کشورش می‌خواهد افغانستان را میدان مبارزه و جنگ قرار ندهند. حامد کرزی تأکید کرد که اجازه نمی‌دهد از کشورش علیه کشوری دیگر استفاده شود. علی جویباری گزارشگر ما در کابل گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور افغانستان امروز اعلام کرد که روابط کابل با تهران و واشنگتن متعادل خواهد بود و گفت که اجازه نخواهد داد از خاک کشورش علیه کشور دیگر استفاده شود. این سخنان آقای کرزی اشاره به تنش‌های منطقه‌ای است که گمان می‌رود در صورت بروز جنگ بین واشنگتن و تهران، آمریکا از خاک افغانستان علیه ایران استفاده کند. پرزیدنت کرزی تصریح کرد که خواهان روابط نیک و دوستانه با جمهوری اسلامی است
و افغانستان میدان مبارزه اختلافات هیچ کشور نشود. افغانستان نمی خواهد که از خاک ما علیه هیچ کشور دیگه استفاده شود و افغانستان می خواهد که دوست ایران باشه، با سگم سایه ما و هم زبان ما و هم دین ما.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی تصریح کرد در 7 سال گذشته افغانستان با ایران و آمریکا روابط خوبی داشته و در برخی موارد کابل نقش پیامرسان را نیز در بین دو کشور بازی کرده است. او گفت که آمریکا نیز در سالهای گذشته همیشه مشوق روابط نیک کابل و تهران بوده است.
ما بین حکومت آمریکا و حکومت ایران همیشه صحبت کردیم، مذاکره کردیم و در بعضی موارد کوشش کردیم که پیامرسان هم باشیم. ما از مساعدت ایران در افغانستان تشکر میکنیم و از آگاهی و فهمی که اونا از افغانستان دارن مطمئن هستیم. ما همچنین از روش امریکا که از بزرگترین متحدین ما و از بزرگترین کمک دهنده ما هستن نهایت ممنون هستیم که اونا اوضاع افغانستان بسیار خوب درک کردن و تشویق همکاری ما و ایران کردن و ایران همسایه افغانستان دانستان و ما را همیشه تشبیه کرده که با همسایه خود رابطه نیک با خود داشته باشه.
رئیس جمهور افغانستان در حال این سخنانش را درباره روابط افغانستان با آمریکا و ایران بیان میکند که در هفته ها و روزهای اخیر تنش ها بر سر برنامه اتمی ایران میان تهران و واشنگتن افزایش یافته است. گمانه‌زنی برخی از تحلیلگران و رسانه ها حاکی از احتمال حمله آمریکا و اسرائیل بر ایران است. مقامات ایرانی اخیرا در واکنش به تهدیدهای احتمالی از سوی آمریکا و متحدانش در خاورمیانه گفتند که در صورت که مورد حمله قرار گیرند پایگاه های آمریکا را در منطقه هدف قرار میدهند. آمریکا با بیش از 20,000 سرباز دارای چندین پایگاه نظامی در افغانستان است. به نظر می رسد اظهارات پرزیدنت کرزی درباره ادامه روابط دوستانه با ایران و تأکید او بر این که از خاک کشورش علیه هیچ کشور دیگر استفاده نخواهد شد بیانگر نگرانی مقامات افغان از اوضاع پرتنش منطقه بوده و اشاره است به تهدید ایران در هدف قرار دادن پایگاه های آمریکا در منطقه. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
جامعه جهانی از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که به برنامه غنی‌سازی اورانیومش پایان دهد، زیرا به اهداف برنامه هسته‌ای ایران زنین و مشکوک است. اما مقامات تهران می‌گویند غنی‌سازی اورانیوم در ایران متوقف نمی‌شود و اتهام کشورهای غربی به ایران مبنی بر تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای بی‌اساس است. اما همچنان در ارتباط با موضوع احتمال حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، به نظر می رسد که با وجود مانور نظامی و تهدیدهای لفظی میان مقامات ایران و اسرائیل، اسرائیل هم فعلا ترجیح داده با اقداماتی دیپلماتیک برای پایان دادن و غنی‌سازی اورانیوم در ایران همسو شود. این چکیده تحلیل جیم هاگلند، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سرشناس آمریکایی است که در روزنامه واشنگتن پست از اوضاع تنش‌آلود روزهای اخیر در خاورمیانه و پیرامون برنامه‌های اتمی ایران نوشت. توماج تاهباز و نگاهی به مقاله روز یک شنبه‌ای که در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد به قلم جیم هاگلند.
در حالی که تهدیدهای لفظی ایران و اسرائیل و مانورهای نظامی آنها چندی است به یکی از مهمترین خبرهای رسانه‌ای تبدیل شده و ترس از درگرفتن یک جنگ جدید در منطقه بالا گرفته است، اما ظاهراً اسرائیل تصمیم گرفته منتظر به ثمر نشستن روش‌های دیپلماتیک در مورد برنامه اتمی ایران باشد. نویسنده واشنگتن پست به تحلیل این موضوع پرداخته، موضوعی که این روزها بسیاری از آن می‌گویند و می‌نویسند. به نوشته واشنگتن پست، اسرائیل بختش را در دیپلماسی می‌آزماید، چون خودش با سوریه گفتگوهای صلح را آغاز کرده است تا از طرفی آن کشور را از ایران دور کند و در غزه آتش بس اعلام کرده تا در عین حال روابطش با مصر را مستحکم کند. سازوکار جنگ و صلح در خاورمیانه این گونه است. اوضاع یک جا که آرام شد، در جای دیگر بحرانی می شود. در نتیجه اسرائیل به سوریه لبخند می زند، ایران غر زدن را آغاز می کند. این تحلیل نویسنده واشنگتن پست است. او در ادامه به مانور نظامی اخیر ایران اشاره می‌کند و آن را در ارتباط با روند نسبی آرام شدن اوضاع در خاورمیانه و بازار نفت در هفته‌های گذشته می‌بیند. واشنگتن پست می‌نویسد اوضاع نارام به نفع محمود احمدی نژاد است. بحران به او کمک می‌کند و پرتاب و آزمایش موشک برای نشان دادن این مسئله است که او به هیچ کنفرانس صلحی احتیاج ندارد. بقیه نویسنده واشنگتن پست، جورج بوش خودش به یک راه حل فراگیر غیر نظامی روی آورده و حتی چند وقتی است که به بازی جمهوری اسلامی برای بحرانی کردن اوضاع که نیاز محمود احمدی نژاد است تن در نمی‌دهد. تحریم‌ها و گسترشان، این برنامه واشنگتن است. اسرائیل هم این قدم اولیه را مناسب دیده است. به نوشته واشنگتن پست و به گفته سفیر اسرائیل در آمریکا، تحریم‌ها باید گسترش پیدا کنند و تحریم صادرات فراورده‌های نفتی به ایران می‌تواند تغییری اساسی در اوضاع بدهد.
توماج تاهباز بود با نگاهی به مقاله روزنامه واشنگتن پست در ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای ایران. یادآوری می‌کنم درباره آنچه از رادیو فردا می‌شنوید یا آنچه که در ایران می‌گذرد، شما می‌توانید نظرات خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید با سه روش: با ضبط پیام‌های خود بر روی دستگاه تلفن پیامگیر رادیو فردا که شماره‌اش این است 00420221114113، با ارسال ایمیل به آدرس info@radiofarda.com و سرانجام راه حل سوم با ارسال اسمس یا پیامک به شماره 00420-603-87-41-50. تکرار میکنم 00420-603-87-41-50. در فرصت پیش رو نگاهی دارم به چند اسمس که در چند ساعت اخیر به دستگاه ثبت پیامک یا اسمس ما رسیده. شنوندهی برای ما می نویسد: ریاست محترم جمهور ما را گرسنه نگه می دارد چون آدم گرسنه به جنگ شیر می رود. آمریکا که چیزی نیست. شنوندهی دیگری به نام بهمن می نویسد: به دولت آمریکا بگویید راه حل مشکل ایران حمله نظامی نیست، چرا که در صورت حمله نظامی حتی همه افرادی که نسبت به عملکرد حکومت انتقاد دارند در مقابل تجاوز خواهند ایستاد و دنیا درگیر یک جنگ فرسایشی طولانی مدت خواهد شد که پایان آن فقط تباهی است. شنونده دیگری بدون ذکر نامش می نویسد: هر کس برای کاری ساخته شده و کسی که علم کاری را ندارد عاقبت آن معلوم است. به نظر من روحانیون باید جای خود را به دولت مردان واقعی بسپرند و خود به شغل اصلی خود بازگردند تا ایران به صلح برسد. شنونده دیگری برای ما می نویسد: ما جوانان هستیم تا آخرین قطره خون. شنونده دیگری از دبی در اسمس خود برای ما نوشته: به نظر بنده اگر ایران به جای باج دادن بیهوده به شرق و غرب دست از ایده بیمعنی برق هسته‌ای برداره، میتونه به کمک آمریکا کشور رو بسازه. شنونده‌ای به نام رادمهر از شیراز می نویسد: دولت مردان ایران فکر می کنند می توانند با مدرنیسم بجنگند، بقای آنها در بودن سنت و بیسوادی و تقویت خرافات است. شماره دستگاهی که پیامک یا اسمس های شما رو دریافت می کند، بار دیگر تکرار می کنم 00420-603-87-41-50.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 12:18 نیمه شب است، یا در واقع 18 نیمه شب یا 18 بامداد روز دوشنبه. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در گردهمایی اتحاد برای مدیترانه در پاریس پایتخت فرانسه گفت اسرائیل و فلسطینی‌ها هرگز تا این حد به دستیابی به توافق صلح نزدیک نبودند. اطلاعات بیشتر از حمید فاطمی.
اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس در میان 43 رهبری هستند که به دعوت نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در گرد همایی اتحاد برای مدیترانه در پاریس شرکت کردند. اتحاد برای مدیترانه قصد دارد شالوده‌ای برای همکاری کشورهای اطراف دریای مدیترانه بنیاد نهد. اهود اولمرت روز یک شنبه امروز پس از ملاقات با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در یک کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهوری فرانسه در کاخ الیزه گفت اسرائیل و فلسطین به لحظه‌ای که باید تصمیمات سخت و حساس و مهم بگیرند نزدیک می‌شوند. وی افزود این تصمیمات دو طرف را به مرحله بی سابقه در روابطشان می‌رساند.
אני רוצה לומר לכם שהמסע ומתן הזה הוא מסע ומתן רציני.
אהוד אולמרט افزود این مذاکرات جدی است و البته مسائل و موانع و برخی اختلاف نظرها وجود دارد، ولی فکر نمی‌کنم که هیچ وقت برای رسیدن به توافق اینقدر نزدیک بوده ایم. موفقیت بزرگی که نیکولا سرکوزی در گردهمایی اتحاد برای مدیترانه به دست آورد توافق سوریه بود با تأسیس سفارتخانه لبنان در دمشق. از آغاز استقلال لبنان تا کنون بیش از 60 سال پیش سوریه که لبنان را دنباله طبیعی خاک خود می داند هرگز استقلال این کشور را به رسمیت نشناخت و بنابراین اجازه تأسیس سفارتخانه به لبنان نداد و همواره در امور لبنان آشکار و پنهان مداخله می کرد. اکنون پذیرش گشایش سفارتخانه لبنان در سوریه به معنای شناسایی استقلال لبنان از سوی دمشق است. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در کنفرانس خبری مشترکش با اهود اولمرت گفت
لونیون پور لا مدیترانه است également l'occasion comme nous l'avons fait hier avec la Syrie et le Liban.
اتحاد برای مدیترانه مانند دیروز که با سوریه و لبنان صحبت شد فرصتی است برای گفتگو بر سر پیچیده‌ترین و مشکل‌ترین مسائل، زیرا اتحاد برای مدیترانه به معنای صلح است و صلح باید میان اسرائیل و فلسطینی‌ها برقرار شود. از میان رهبران دعوت شده به اجلاس پاریس تنها معمر قذافی رهبر لیبی آن را رد کرد و تأسیس اتحاد برای مدیترانه را اقدامی نو استعماری خواند. پادشاه مراکش نیز در آخرین لحظه اعلام کرد که به دلیل فشرده بودن برنامه‌هایش برادر خود را به این اجلاس می‌فرستد.
کشور اسرائیل آمد و یک فرد فراموش شده‌ای رو به نام یاسر عرفات آورد و بهش سرزمینی داد، قدرتی داد، امکاناتی داد.
این لطف و بزرگواری اسرائیل ندونید که به یک انسان و به یک قوم اجازه بده که بازگردن به سرزمین آبا اجدادی خودشون اینها.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت در تهران 22 دقیقه نیمه شب است و در اسرائیل و بخشی دیگر از آن که سرزمین های فلسطینی است 22:52 دقیقه یک شنبه شب است. اما مجله نیمه شب را با گزارشی از تهران پی میگیریم. گزارش ها از تهران از بازداشت دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران حاکی است. بازداشت شدگان محمد هاشمی و بهاره هدایت، یعنی به ترتیب دبیر تشکیلات و دبیر کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت هستند که صبح روز یک شنبه برای دومین بار طی یک سال اخیر به طوری غیر منتظره و با حکم قاضی بازداشت شدند. بهروز کارونی:
به گفته دوستان و خانواده بهار هدایت و محمد هاشمی، نیروهای امنیتی در ساعت 7 صبح روز یکشنبه در اقدامی هماهنگ به منزل پدری این دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت رفتند و با تفتیش و ضبط وسایل شخصی آنان را بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل کردند. محبوبه جوادی، مادر بهاره هدایت، در مورد بازداشت دخترش میگوید
ساعت 7 صبح زنگ خونه رو زدن، گفتن که ما کلانتری اومدیم. پدرش رفت دم در، گفت بودن ما اجازه داریم خونه رو بگردیم. اومدم، سه نفر بودن، مثل این که دو نفر آقا بودن یه نفر خانم. گشتن خونه رو، بچه هم همه خواب بودن. یه مقدار سیدی بردن، یه اوراقایی بردن دیگه من ندیدم. از خود دخترم امضا گرفتم که ما اینا رو داریم میبریم و دخترم رو برداشتم. ولی دو سه ساعتی طول کشید. البته کسی تلفن میزد، گفتن حق ندارین زنگ بزنین. تا حتی گوشی خودم و پدرش و همه رو بچه ها رو گذاشتم پیش خودشه که ما جواب ندیم یا به جای زنگ نزنیم. دیگه برداشتن دخترم رو بردن. بچه گفتن دخترم کاری نکرده. خودش گفت من کاری نکردم. گفت نه، دخترتون میدونه.
در خصوص علت بازداشت این دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت هیچ اطلاعی در دست نیست، اما قرار بود در روز 13 مرداد ماه جلسه دادگاه محمد هاشمی برگزار شود. محمد هاشمی و بهاره هدایت به همراه دیگر اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در سال گذشته بازداشت شدند و بیش از یک ماه در بند 209 زندان اوین به سر بردند. در این حال بهاره هدایت در تجمع مسالمت آمیز 22 خرداد سال 1385 بازداشت و در دادگاه انقلاب به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. بازداشت این دو فعال دانشجویی در شرایطی روی داده است که در هفته های گذشته بیش از 10 دانشجو در مشهد و 3 دانشجو نیز در تهران بازداشت شدند. امین احمدیان، یکی از اعضای شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت، در خصوص دلیل بازداشت این دو فعال دانشجویی میگوید:
حکمی هم که اینا داشتن حکمی بود که 19 تیر امضا شده بود و حالا مراجعه کرده بودند. حدس میزنیم مربوط به قضایی، بالاخره هر سال یه تعداد دستگیری توی هلوهوش 18 تیر انجام میشه. ولی خب چیزی که هست این دوتا و ابتایی از شورای مرکزی و آقای هاشمی و خانم هدایت از اعضای فعال دفتر تحکیم بودند. حالا دلیل خاصش رو بعدا باید منتظر بمونیم ببینیم که چی از طرف اونا عنوان میشه.
اشاره آقای احمدیان 18 تیر ماه سال 1387 است که در جریان آن دانشجویان کوی دانشگاه تهران مورد حمله لباس شخصی ها و نیروی انتظامی قرار گرفتند. این موضوع منجر به تجمع های گسترده و راهپیمایی های از سوی دانشجویان شد که با واکنش شدید نیروهای امنیتی، لباس شخصی و انتظامی مواجه شد. در این میان علی نیکونسبتی، مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت، در مصاحبه‌ای به برخوردهای صورت گرفته با فعالان دانشجویی در روزهای اخیر اعتراض کرد. همچنین عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت، با محکوم کردن موج بازداشت فعالان دانشجویی خواستار رعایت حقوق شهروندی دانشجویان و نیز پاسخگویی نهادهای مسئول در قبال هجوم امنیتی به دانشگاهیان شد.
بازداشت دو فعال دانشجویی در تهران در بامداد روز یک شنبه، گزارشی بود در این باره از بهروز کارونی. اما در این دقایق نیمه شب در ایران و در این شبهای گرم تابستانی، آیا هیچ فکر کرده اید که اجرام آسمانی هم می توانند تاریخ و سرنوشت ما را دگرگون کنند؟ شهاب سنگ‌ها و احتمال برخوردشان به زمین هنوز در میان دانشمندان باعث بروز نگرانی هایی می شود. امسال یعنی سال 2008 میلادی 100مین سال بارش شهاب سنگ‌ها در منطقه سیبری روسیه و نابودی بخش بزرگی از آن منطقه است. اگر آن بارش تنها چند ساعت دیرتر رخ داده بود، تاریخ معاصر جهان احتمالاً راه دیگری در پیش می‌گرفت. امروزه با گذشت سال‌ها و ابهامات فراوانی که هنوز درباره شهاب سنگ‌ها وجود دارد، باز هم ممکن است این اجرام آسمانی تاریخ جدیدی برای کره خاکی زمین رقم بزنند. توماج تاهباز.
فقط چند ساعت و احتمالاً تاریخ معاصر جهان جور دیگری رقم می‌خورد. درست 100 سال پیش بارش شهاب سنگ در سیبری میلیون‌ها درخت و هکتارها زمین را نابود کرد. قدرت شهاب سنگ‌ها هزاران بار بیشتر از انفجار بمب اتم در هیروشیما بود. و امروز دانشمندان همچنان نگران تکرار چنین واقعی‌اند، واقعی که امروز هم می‌تواند تاریخ جدیدی را برای بشریت رقم بزند. ساعت 7:04 صبح، 30 ژوئن سال 1908 میلادی، منطقه‌ای در سیبری در شمال روسیه، بارش شهاب سنگ‌ها آغاز می‌شود. اگر تنها 4 ساعت دیرتر شهاب سنگ‌ها به جو زمین می‌رسیدند، در سنت پترزبورگ، دومین شهر مهم روسیه امروز، به زمین فرو می‌افتادند. این شهر را کاملا از صفحه روزگار محو می‌کردند و به همین دلیل ظاهراً ساده احتمالاً در روسیه هرگز انقلاب سرخی رخ نمی‌داد. روسیه نمی‌توانست در جنگ جهانی اول شرکت کند و امروز ما احتمالاً در جهان دیگری زندگی می‌کردیم. اما آخرین روز ژوئن سال 1908 میلادی، زندگی در سنت پترزبورگ مثل همیشه آغاز شد و مثل همیشه به پایان رسید. 100 سال از آن واقعه می‌گذرد و هنوز شهاب سنگ‌ها ابهام برانگیزند و ترسناک و هنوز ممکن است بر سطح زمین فرود بیایند و از آنجایی که نمی‌توان پیش‌بینی کرد کجا به زمین خواهند خورد، نمی‌توان هم پیش‌بینی کرد این انفجار عظیم چه تبعاتی به بار خواهد آورد و سوال مهم‌تر این است که چه زمانی ممکن است دوباره به زمین برخورد کنند. سال 1998 فیلمی به صحنه سینماها راه یافت به نام آرماگدون. در آن فیلم بروس ویلیس مأموریت پیدا می‌کند تا زمین را از نابودی و خطری که از کهکشان می‌آید، یعنی برخورد شهاب سنگ‌ها، نجات دهد.
Nothing would survive, not even bacteria.
What do we do?
همان سال کنگره آمریکا از ناسا آژانس فضایی آمریکا خواست تا 10 سال در مورد شهاب سنگ‌هایی با قطر 1 کیلومتر که در نزدیکی کره زمین در حرکتند تحقیق و نتیجه تحقیقات را منتشر کند. تا سال گذشته ناسا 270 شهاب سنگ را در نزدیکی زمین رصد کرد. به هر حال بهتر است امیدوار بود که قبل از برخورد یکی از بزرگترین‌هایش به زمین ناسا خبردارمان بکند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 30 دقیقه نیمه شب است به وقت تهران. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. پیش از آن که نیمه دوم این مجله را پی بگیریم، بار دیگر نگاهی داریم به سرخط چند خبر مهم با مریم منظوری.
با سلام دوباره. محمود احمدی نژاد گفت حاضر است با جورج بوش به صورت مستقیم گفتگو کند. هزاران تن از شهروندان سودان در حمایت از رئیس جمهور این کشور در تظاهراتی دولتی شرکت کردند. در حمله شبه نظامیان به منطقه‌ای در شرق افغانستان 9 سرباز آمریکایی کشته شدند. شرکت ملی گاز ایران و شرکت گازپروم روسیه قرارداد همکاری امضا کردند. ایران از کشف یک میدان نفتی جدید در استان خوزستان خبر داد. نخست وزیر اسرائیل مذاکره با رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی را مثبت ارزیابی کرد و اهود اولمرت گفت در راه برقراری مذاکرات بی‌واسطه صلح با سوریه کاملا جدی است.
در ادامه این مجله نیمه شب نخستین قسمت از برنامه ویژه زنان را خواهید شنید، اما تا آن هنگام نگاهی به چند خبر ورزشی با فریبرز غریب.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران در مورد لغو مسابقه دوستانه تیم ملی این کشور با تیم چارلتون اتلتیک انگلیس گفت باشگاه چارلتون طی نمابری به فدراسیون فوتبال ایران مانور نظامی و آزمایش موشکی ایران را دلیل لغو این مسابقه عنوان کرد. علی کفاشیان که با شبکه تلویزیونی جام جم جمهوری اسلامی گفتگو می‌کرد، همچنین افسود این دلیل انگلیسی‌ها غیر حرفه‌ای و برخلاف قوانین فدراسیون جهانی فوتبال است. تیم ملی فوتبال ایران که از روز پنجشنبه گذشته اردوی آمادگی 10 روزه خود را در کمپ ماربلای اسپانیا آغاز کرده، قرار بود یک بازی تدارکاتی را با تیم چارلتون اتلتیک برگزار کند. قبل از لغو این بازی از سوی این باشگاه انگلیسی، 2 دیدار تدارکاتی دیگر ایران در برابر 2 تیم اسپانیایی نیز لغو شده بود. علی کریمی بازیکن تکنیکی فوتبال ایران به تیم اسیدیه قطر پیوست. کریمی که به دلیل انتقاد از فدراسیون فوتبال ایران در حال حاضر مورد غضب قرار گرفته و در تیم ملی این کشور حضور ندارد، فصل پیش در باشگاه القطر عضویت داشت. کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران که 2 فصل در تیم بایرن مونیخ آلمان نیز توپ زده، طبق توافق با مسئولان باشگاه قطری مبلغ 4,700,000 یورو دریافت خواهد کرد. کریمی ماه گذشته و در پی انتقاد از فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی مورد غضب مسئولان ورزشی این کشور قرار گرفت و به تیم ملی دعوت نشد. انریکو ریکو دوچرخه سوار ایتالیایی عصر یکشنبه فاتح 9مین دور از رقابت‌های تور دو فرانس شد. ریکو مسیر 224 کیلومتری دور 9 را در مدت 5 ساعت و 39 دقیقه و 28 ثانیه طی کرد تا برای دومین بار در هفته گذشته در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کند. در مجموع 9 دور برگزار شده تور دو فرانس، کیم کرشن رکابزن لوکزامبورگی با ثبت زمان 38 ساعت و 7 دقیقه و 19 ثانیه پیراهن طلایی قهرمانی را بر تن دارد. و 28 داور و 56 کمک داور 8مین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران را قضاوت خواهند کرد. کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران ضمن اعلام این خبر اعلام کرد این داوران طی روزهای 3 و 4 مرداد ضمن مرور آخرین قوانین جدید داوری فیفا در یک تست آزمایشی نیز شرکت خواهند کرد. طبق اعلام فدراسیون فوتبال ایران 8مین دوره لیگ برتر فوتبال این کشور با شرکت 18 تیم آغاز خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
زنان چه میگویند، چه میخواهند و چه میکنند؟ پاسخ به این پرسش ها را از این پس به طور منظم هر هفته در این مجله نیمه شب در برنامه جدید رادیو فردا میشنویم با نازیه عظیما.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان، برنامه‌ای برای زنان
و مردان. به صدای دیگر، برنامه جدید رادیو فردا خوش آمدید.
صدای دیگر صدای زنان را منعکس می کند. اما منحصراً ویژه زنان نیست. همان گونه که جهان منحصراً نه ویژه زنان است و نه مردان و ما در این جهان زندگی می کنیم. جهانی که بنابر طرحی ازلی قرار شده است زن و مرد هر دو با هم در آن به زایش و رویش و پرورش و آفرینش بپردازند. طرحی که انجامش بی وجود یکی از آن دو از مقوله محال است. با این حال اگرچه جهان جهان مردان نیست، اما گویا جهانی مردانه است. سیمون دو بوووار در کتاب جنس دوم میگوید
زن نیز آزاد است و طرح میافکند، اما طرحی که میافکند در جهانی است که مرد بر آن سلطه دارد و در مقام جنس اول یا ذهنیت فاعل یا خود زن را وامی دارد که به خود به گونه جنس دوم بنگرد، به گونه ذهنیتی انفعالی، بیگانه از خود، دیگری، یعنی در حاشیه است، فرعی است، نسلی، باید پیروی کند، باید فرمان بردار باشد. موقعیت زنانه دنبال روی موقعیت مردانه است.
سخن گفتن از موقعیت زن در جهان بیشک ما را به یاد کلمه دیگر می اندازد، کلمه فمینیسم. این کلمه به مجموعه اعمال و نظریه ها و مبارزات و جنبش هایی که برای احقاق کامل حقوق زنان به منزله انسان انجام شده اطلاق می شود. فمینیزم به طور عمده در غرب به وجود آمد و شکل گرفت و تأثیر آن دیر یا زود به جوامع دیگر نیز سرایت کرد. کلمه فمینیزم اگرچه اصطلاحی است که نخستین بار در فرانسه ساخته شد، اما اکنون شهرتی عالمگیر یافته و گویندگان همه زبان‌ها تقریبا آن را می‌شناسند و به کار می‌برند. با این حال کمند آنان که چه در غرب و چه در جوامع دیگر معنای واقعی این کلمه را بدانند و از همین رو این کلمه به سهو یا به عمد به سوء تعبیرها و پیش‌داوری‌های بسیار گرفتار آمده است. فمینیزم چیست؟
این کلمه از آن در اصطلاح بعضی کشورها زبانهای اروپایی که من اطلاع دارم این به معنی یه نوع همجنسگرایی تلقی میشه. اگر بخواد به مسئله بره به صورت بیبندوباری و اینها باشه من با اون موافق نیستم، اما با هر گونه محدودیت و تفاوت حقوقی بین زن و مرد مخالفم.
به نظر من فمینیسم وقتی که زنان میخوان که دارای قدرت بشن، قدرتی برابر با مردان، من با اون قسمتی از فمینیسم که مردان رو تحقیر میکنه موافق نیستم، بلکه برابری، برابری طلبی و داشتن حق و انتخاب برابر. فمینیسم بیشتر در این باره باشه.
فمینیسم یعنی تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان با مردان در همه زمینه.
به نظر من فمینیست جنبشیه که زنها درست کردن تا از توی خونه بیان بیرون، ولی وقتی از خونه ها اومدن بیرون حالا دیگه نمیدونم باید باش چیکار کنم.
سوال سخت، بذار یه ذره فکر کنم. چون مثلا ما فمینیسم لیبرال داریم، رادیکال داریم، شاید بشه تلاش برای به دست آوردن تساوی حقوقی بین زن و مرد. شاید
سخت تعریف کردنش، ولی فکر میکنم توی جنبست کلی بتونم بگم یه حرکتی برای گرفتن حق حقوقی که همیشه پایمال شده.
خیلی ها فکر میکنن که فمینیسم نوعی با فلسفه است برای اینکه برابری زن و مرد رو به وجود بیاره، ولی به نظر میسه یک نوع حس برتری طلبی رو تداعی میکنه.
زن ها وقتی خودشون رو همسط مردانه میبینن میگن آی بیاین داد و قال را میندازن که ما باید همسط مرد بشیم، این یه نوع ضعفه، این یه نوع توهینه به خود زن. حرکت فمینیستی حرکت های توهین آمیزه.
بعضی از دوستان که جنبه های افراطی این نوع جنبش ها در حوزه اخلاقیات ممکنه نگرانی های ابراز بکنن که میکنن، ولی به نظر من این هم بخشی از الزامات این جنبشه. اگر در یک جنبش حالا چهار تا عنصر نامطلوب هم رشد بکنه، ما نمیتونیم یک جنبش واقعی رو از قبل محکوم بکنیم.
فقط مردم معمولی، بلکه حتی بسیاری از فعالان امور زنان نیز نمی توانند تعریفی از این کلمه به دست دهند و دلیل آن چند بعدی بودن این مبحث و گستردگی دامنه و هدفهای آن در کشورها و جوامع گوناگون جهان است. از آنجا که بحث در امور زنان به آگاهی از فمینیسم بستگی پیدا کرده است، پرداختن به فمینیسم به عنوان مکتب فکری و جنبش عملی بخشی از برنامه صدای دیگر خواهد بود. اگرچه فعالان زن در ایران از نفوذ جنبش فمینیسم برکنار نبودند، اما جنبش زنان در ایران منحصراً دستاورد فمینیسم نبوده و نیست. اولین جرقه های بیداری زنان و آگاهی آنان از وضعیتشان در ایران از راه های گوناگون درخشیدن گرفت و سابقه آن به بیش از یک قرن می رسد. این جنبش ها در طول زمان شکل ها و شعارهای گوناگون به خود گرفتند و مستلزم فداکاری ها و شجاعت های زنانی آگاه بودند. زنانی که معمولاً از حمایت مردانشان در محیط خانواده برخوردار بودند. محمد حسین خسروپناه، نویسنده کتاب هدفها و مبارزه زن ایرانی از انقلاب مشروطه تا سلطنت پهلوی، از این تلاش ها می گوید.
تلاشی که زن ایرانی در 100 سال پیش به شکل عینی با شمار بسیار اندکی آغاز کردند، 100 سال بعد می‌بینیم بخشی از خواسته های اونها متحقق شده، بخشی از خواسته ها همچنان باقی است، بخش دیگه از خواسته هایی است که در طی این 100 سال به وجود اومده و به امروز رسیده و امروز هم همچنان زنان با پشتوانه 100 سال فعالیت برای دستیابی به خواسته ها و هدف های خودشون تلاش می‌کنند و 100 سال بیشتره که جامعه ما در یک نبرد به سر میبره. این نبرد بین تجدد و سنت یک امری است که تنها یک حوزه دو حوزه رو در بر نمیگیره. نیروهای سنتگرای جامعه به حدی قدرتمند بوده و به قدری پرنفوذ بوده که همواره جلوی این روند رو به اشکال مختلف گرفته. دولت‌های حاکم هم همین مشکلات رو ایجاد کردن و میشه گفت علی‌رغم میل خودشون سنت‌گرایی رو تقویت کردن.
به نظر میرسد هنوز مسئله اصلی جنبش زنان در 100 سال پیش حل ناشده مانده است. مسئله رویارویی آن با قوانین مردسالار و سنت که حامیان آن در میان زنان و حتی زنان جزو حاکمیت نیز قرار دارند. در برنامه صدای دیگر به این جنبش ها نیز خواهیم پرداخت. مسئله زنان در کنار امر کودکان و جوانان مهمترین معضل حقوق بشر در جهان امروز است. بسیاری عقیده دارند که در صورت بسامان شدن این معضل، بسیاری از موارد دیگر نقض حقوق بشر خود به خود از میان خواهد رفت یا از شدت آنها کاسته خواهد شد. اهمیت حقوق زن در منظومه حقوق بشر تا آنجاست که سازمان ملل متحد در دستور کار چهارمین کنفرانس جهانی زنان که در سال 1995 در پکن برگزار شد، سکوی عمل را توانمند کردن زنان تعیین کرد. درباره چهارمین کنفرانس جهانی زنان در پکن با مهناز افخمی، فعال حقوق زنان در واشنگتن و رئیس سازمان بین المللی همبستگی زنان که خود در این کنفرانس شرکت داشته گفتگو می کنم.
کنفرانس پکن چهارمین کنفرانس سازمان ملل بود برای بهبود وضع زن. اولین کنفرانس در مکزیک تشکیل شد در سال 1975 که مصادف می‌شد با 50مین سال تأسیس سازمان ملل متحد. در اون کنفرانس ایران نقش فوق‌العاده موثری داشت، یعنی در واقع برنامه کار رو پیشنویسش رو دولت ایران تهیه کرد که بعداً به تصویب تمام کنفرانس رسید. یکی از پیشنهادات اون کنفرانس این بود که کنفرانس میاندهه 1980 در تهران تشکیل بشه و به تصویب رسیده بود، ولی به خاطر انقلاب این کنفرانس منتقل شد به کوپنهاگ. کنفرانس بعدی، یعنی سومین کنفرانس، در نایروبی تشکیل شد. همه این کنفرانس ها قدم به قدم وضع زنان رو روشن‌تر کردند، تحقیقات بیشتری انجام گرفت، تبادل نظر بین دولت‌ها و هم سازمان‌های غیر دولتی انجام شد. در کنفرانس اول در مکزیک فقط میشه گفت حدود 1000 تا نماینده غیر دولتی حضور داشتند، ولی در کنفرانس پکن رسیده بود به 35000 نفر.
سازمان‌های شرکت کننده در کنفرانس، در این کنفرانس پکن چه جور سازمان‌هایی بودند؟ شما خودتون به چه عنوان در این کنفرانس شرکت کردین؟
در کنفرانس مکزیک من مسئول سازمان‌های غیر دولتی زنان بودم و عضو هیئت نمایندگی ایران. در کنفرانس پکن من به عنوان رئیس سازمان بین‌المللی همبستگی زنان شرکت داشتم که شامل 60 مملکت میشد و خب البته دبیر کل سازمان گرتود مانگلا هم عضو سازمان ما بود. سازمان ما در مقام مشورتی با سازمان ملل متحد بود.
ولی به طور کلی سازمانهایی که در این کنفرانس شرکت کردند چجور سازمانهایی بودند؟
البته خود کنفرانس مثل همه کنفرانس‌های سازمان ملل کنفرانس دولت‌هاست. در حدود 183 مملکت درش نمایندگی داشتند. ولی همزمان با اون و همراه با اون کنفرانس سازمان‌های غیر دولتی بود که روی مسائل خاص زنان، حقوق بشر، محیط زیست و غیره که به خصوص روی نقش زن تاکید می‌کردند شرکت داشتند.
از ایران هم نمایندگانی شرکت کردند؟
بله، از ایران نمایندگانی بودند. خانم شهلا حبیبی اون زمان مشاور رئیس جمهور بود در امور زنان. عده‌ای هم زنان بودند، ولی البته کاملا مثل اینکه مورد کنترل مردانی بودند که همراه با اونها در همه جا شرکت می‌کردند و اونها رو همراهی می‌کردند. یعنی به طور واضح عوامل کنترلی وجود داشتند. ایران در این موقعیتی بود که میتونست نقش خیلی مهمی داشته باشه، همینطور که در مکزیک واقعا نقش تعیین کننده ای داشت، چون هم مملکت مسلمانی بود هم مملکتی بود که بالاخره در جهان سوم موقعیت جالبی داشت و غیره. ولی متاسفانه هیئت نمایندگی ایران مرتبا مواضعی که میگرفت مواضعی بود که تضعیف کننده بود برای تصمیم گیری در زمینه بهبود وضع زن. مثلا همه جا با دولت‌های بنیادگرا و عقب افتاده مثل سودان مثلا یا با نقطه نظرهای واتیکان گرایش پیدا میکرد و حمایت میکرد و اینها همه در جهت این بود که هم زبان و هم موادی که مورد توافق قرار میگرفت تضعیف بشه. مثلا هر جا که صحبت حقوق بشر بود سعی میشد که این عوض بشه و حرمت انسانها به جاش بیاد. هر جا که صحبت مساوات بود تعدیل میشد به پشتیبانی یا مشارکت بین زن و مرد. هر چی که در زمینه حقوق جنسی و یا بهداشت کلی، تنظیم خانواده، سقط جنین، این نوع حق زنان برای انتخاب سعی میکرد نمایندگی ایران که اینا رو تضعیف کنه یا با گروه هایی کار کنه که خیلی محافظه‌کار و میشه گفت که واپسگرا بودن و این در نتیجه یک عقب‌گرد عجیبی بود. و همچنین یکی از مسائل عمده آگاه نبودن از کار بین‌المللی و نحوه همکاری دیپلماتیک، همه اینها خب نقطه ضعف بود برای این گروه.
آیا این نمایندگانی که از ایران آمده بودند این سند رو امضا کردند؟ سند عمل رو؟
در بیشتر زمینه‌ها بالاخره توافق شد، ولی از دولت‌هایی که تعهد کردند به اینکه تغییرات خاص رو روش کار کنند ایران جز اونها نبود.
در این جلسات پیگیری که در سال 2000 و 2005 برگزار شد و همینطور در کنوانسیون‌های رفع تبعیض از زنان، آیا ایران هم نمایندگانی داشت؟
شرکت وسیعی در همه جا نبود ولی شرکت کردن. البته باید در نظر داشته باشیم که مسئله زنان به طرزی که در ایران مطرح میشه از طرف دولت نه از طرف مردم همگن نیست با اونجوری که در سطح بین‌المللی مطرح میشه. به این معنا که سیاست دولت ایران بر اساس مساوات بین زن و مرد نیست و یا اینکه حقوق جهانی زن به عنوان حقوق بشر شناخته نمیشه، یعنی زن رو به عنوان مکمل مرد میشناسن. داد و ستد فکری در سطح بین المللی در جهت مخالف مواضع دولت ایران پیش میره و این است که مشکلی که دیالوگ خیلی سازنده‌ای در این زمینه اتفاق بیفته. این البته بازم بگم تفاوت زیادی داره با اونجا که خود زنان از سازمان‌های غیر دولتی و افراد از بین جامعه زنان و برداشت اونها کاملا متفاوته و خب همین هم هست که دائم استکاک و مشکل پیش میاد.
اصولا این جلسات برای پیگیری برنامه عمل کنفرانس پکن برگزار شد؟
بله، در سال 2000 کنفرانس‌های متعدد و مفصلی برای 5 سال بعد از پکن برگزار شد، منطقه‌ای، مملکتی و همچنین بین‌المللی. در سال 2005 هم 10 بعد از پکن به اصطلاح بازنگری به اینها انجام شد.
نتیجه گیری که از پیگیری این برنامه عمل کنفرانس پکن انجام شد توی این جلسات پیگیری، آیا این نتیجه گیری ها مثبت بود؟ یعنی کاری شده بود به اون صورت که لازم بود یا برنامه ریزی شده بود؟
ممالک مختلف کارنامه های مختلفی داشتند، ولی به طور کلی البته این چند سال آخر نتیجه گیری این هست در جوامع بین المللی که واقعا پیشرفت های قابل توجهی در زمینه وضع زن انجام گرفته. بسیاری از ممالک سهمیه گذاشتن برای مشارکت زنان در سطح تصمیم گیری در پارلمان ها یا در دولت ها. مثلا یه مملکت کشوری مثل رواندا الان حدود بیش از 40% گردانندگان سیاسی چه در پارلمان چه در دولت زن هستند. در موریتانیا مثلا 20% سهمیه هست. در اردن الان سهمیه برای مشارکت زنان در کنگره است. خب خیلی از ممالک در این زمینه ها پیشرفت کردند و همچنین در زمینه آموزش پیشرفت های زیادی شده در زمینه مشارکت زنان. ولی خب هنوز راه طولانی در پیش داریم. کنوانسیون مقابل نامه رفع تبعیض از زن هم یه الگوی خیلی دقیقی میده که هر سال ممالک مختلف پیشرفت خودشون رو در زمینه‌های وسیعی گزارش میدن به سازمان ملل، چون اون مقابل نامه تعهدات رسمی دولت‌ها رو نشون میده و بایستی در هر زمینه گزارش بدن هر سال. هم دولت‌ها گزارش میدن و هم سازمان‌های غیر دولتی یک گزارش موازی میدن به عنوان یه نوع تعدیل و تصحیح اون چیزی که دولت‌ها میگن. اون هم به نحوی بالاخره به کار پکن مربوط میشه.
از این کنفرانس جهانی زن در پکن چه نتیجه گیری شد و به کجا کشید؟
توافق شد که روی به وجود آوردن وضع بهتری برای زنان تاکید بشه. 12 مورد تاکید: فقر، آموزش، بهداشت، شرایط زنان در زمان جنگ و برخوردهای مسلحانه، نابرابری در ساختارهای اقتصادی و تولیدی، نابرابری در قدرت و تصمیم گیری، عدم وجود تشکیلات لازم برای کمک به وضع زنان در قالب دولت‌ها و نهادهای غیر دولتی و عدم توجه به حقوق زن به عنوان حقوق بشر، نقش زن در وسایل ارتباط جمعی و تصویری که از زن در وسایل ارتباط جمعی داده میشه و بالاخره نقض مداوم حقوق دختران و دختر بچه‌ها. این 12 مورد بود که دولت‌ها تصمیم گرفتن روش تاکید کنند و برنامه‌های کار رو در اطراف اینها تشکل بدن.
در سکوی عمل که مفاد آن به تصویب شرکت کنندگان رسید، بر اصل اساسی اعلامیه حقوق بشر و برنامه عمل که در کنفرانس جهانی حقوق بشر سازمان ملل تصویب شده تاکید شد. مطابق این اصل، حقوق انسانی زنان و کودکان دختر به عنوان بخش تجزیه ناپذیر و غیر قابل فسخ و جدایی ناپذیر حقوق بشر جهانی پذیرفته شده است. همچنان که از مهناز افخمی شنیدیم، برنامه عمل کنفرانس پکن در 12 بخش تعیین شد. در برنامه صدای دیگر، در چارچوب این 12 موضوع برنامه عمل 4th کنفرانس جهانی زن در پکن به بررسی اقدامهایی خواهیم پرداخت که جنبش زنان در ایران انجام داده است. در این بخش از صدای دیگر، هر بار صدای یکی از دست‌اندرکاران و فعالان این برنامه ها را خواهیم شنید و از کاروبار و دستاوردها و دشواری هاشان آگاه می شویم. بخش دیگری از برنامه صدای دیگر به رویدادهای روز در زندگی زنان می‌پردازد و مهمترین آنها را به ویژه در ایران و نیز در جهان مرور می‌کند. به درون مرزهای ایران می‌رویم. خبر این است: روز دوشنبه 17 تیر، محبوبه کرمی، عضو کمپین 1,000,000 امضا که در زندان است، در تماسی تلفنی به مادرش گفته است که همراه با 9 دیگر از زنان همبندش به اعتصاب قضا روی آورده تا شاید مسئولان به خواستهاشان توجه کنند و خواستهاشان داشتن حداقل حقوق هر زندانی، دسترسی به کاغذ و قلم، هواخوری، دسترسی به وکیل و روشن شدن وضعیت نامعلوم آنان. مادر محبوبه که 9 بود جراحی دشوار سرطان را از سر گذرانده بود، با ما از دخترش چنین گفت:
امروز از 24 زندانه، 39 سالشه. من هنوز ندیدمش. میگو خیلی ضعیف شده. بسیار بسیار قضامون بده. در ناله میکرد از هواخوری که هواخوری اصلا ندارن. میگفته به برادرش که ما اینجا سرصدا میکنیم بلکه به دادمون برسن. میگم یه خانومی اینجا هست، آسم داره. محبوبه همیشه دفاع از دیگران میکنه. الان پدرش اون طرف خوابیده، من این طرف.
وکیل محبوبه هنوز نه پرونده او را دیده و نه خود او را.
هنوز بنده هیچ اطلاعی از پرونده ندارم. بر اساس خبرهایی که شنیدم، ایشون متاسفانه اعتصاب قضا کردید در زندان لین.
اما برادر محبوبه یک بار او را دیده است. خانم مصائبی، مادر محبوبه، علت دستگیری محبوبه را آنگونه که محبوبه در همان یک دیدار برای برادرش شرح داده چنین توصیف کرده:
توی یه اتوبوس بوده میبینه با چماق میان توی اتوبوس وارد میشن، راننده بیچاره در باز نمیکرده، میزنه با شیشه میگه در رو باز کن، میگه باز کرد، میگه ما نفهمیدیم، من میگه اون ته اتوبوس نشستم با 4-5 تا خانم، میگه یه وقت دیدم یه آقای اون جلو خون مالی شد، میگه نتونستم طاقت بیارم، گفتم آقا چرا اینو اینجوری میزنید، میگه انقدر به بدن من با این باتومی که تو دستش بود زد به من، تمام تن من میگه سیاه زغال بود، ولی متاسفانه نه وکیلم دیده، بعد خودشو اینقدر زده بودن، میگفت کفشم از پام در اومد، با یه لنگه کفش میگفت دو تا خیابون منو کشوندن، میگه به من گفتم تو میگه ماموری که، میگه چرا، میگه گفتم بابا من طاقت نیاوردم، آخه کلهشو زدن سر و کلهش با خون یکسان شد، میگه اصلا ما 10 نفرم اینجا آوردن یک نفر با ما تماس نمیتونه بگیره، اون حق هواخوری نداریم، هیچی نداریم، هیچ، همونجا میلولیم تو هم دیگه، به خدا من برای محبوبه ناراحت شدم، برای کشورم، برای هموطنام ناراحتم، به خدا این بدبختی های مصیبت ها رو برای جوان ها میبینم مثلا اشکی چشم وا نمیشه.
محبوبه کرمی فعال مدنی و هوادار صلح روز 24 خرداد ماه به خاطر اعتراض به ضرب و شتم جوانی در اتوبوس به دست پلیس خود مورد ضرب و شتم پلیس قرار گرفت و زندانی شد. آن روز تصادفاً همان روزی بود که پلیس امنیتی حدود 250 نفر را که به بهانه اعتراض به مفاسد اقتصادی و به دعوت چند کانال ماهواره‌ای خارج از کشور در پارک ملت گرد آمده بودند دستگیر کرده بود. محبوبه کرمی بی خبر از همه جا با اتوبوس از تجریش راهی مرکز شهر بود. عده‌ای از مادران جنبش زنان با انتشار اعلامیه‌ای خواستار آزادی محبوبه شده‌اند. آنان در این اعلامیه می‌گویند ما گروهی از مادران در کنار ایشان ایستاده‌ایم و صدای مظلومانه محبوبه و مادرش را به مردم و دلسوزان کشور می‌رسانیم و از مسئولان می‌خواهیم هر چه زودتر محبوبه را آزاد کنند و امنیت را به خانه‌های ما بازگردانند. نام‌هایی چون پوران فرخزاد، مریم زندی، خدیجه مقدم، شهلا انتصاری، فخر و سادات محتشمی پور از جمله 57 امضای زیر این اعلامیه است. در هفته ای که گذشت خبری هم درباره جنبش زنان ایران داشتیم از بیرون مرزها. خبر پیشنهاد جنبش زنان ایران به عنوان نامزد دریافت جایزه حقوق بشر سازمان ملل متحد. این جایزه 60 سال پیش هم در سال 1968 به خانم دکتر مهرانگیز منوچهریان، حقوقدان و فعال امور زنان که برای مدتی نیز در آن دوران پیش از انقلاب سناتور بود داده شد. شرح حال او را در کتاب خانم سناتور، تدوین و تألیف نوشین احمدی خراسانی و پروین اردلان که در تهران منتشر شده میتوان خواند. علاوه بر این جایزه معتبر جهانی، دو زن ایرانی دیگر نیز توانستند دو جایزه معتبر جهانی دیگر را با حضور خود در جنبش زنان به دست آورند. شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح 2003 و پروین اردلان برنده جایزه حقوق بشر اولف پالمه در سال 2008. و اکنون این تمامی جنبش زنان ایران در ایران و در خارج از ایران است که نامزد دریافت جایزه حقوق بشر سازمان ملل می شود. رویا کاشفی مسئول کمیته حقوق بشر انجمن پژوهشگران ایران که مبتکر این کاندیداتوری بوده است میگوید برای دریافت این جایزه جنبش زنان به حمایت همه هوادارانش نیاز دارد.
در مرحله اول وقت خیلی کوتاه، 14 ژوئیه، 14 جولای که میشه 23 تیر، آخرین روزیه که میشه این فرم رو که روی سایت خود سازمان ملل هست پر بشه و به اونها فرستاده بشه. یک فرم به انگلیسی باید پر بشه. ما این فرم رو به عنوان انجمن پژوهشگران ایران پر کردیم و فرستادیم به سازمان ملل. و الانم داریم سعی میکنیم که از همه خواهش بکنیم که این فرم رو پر بکنن. روی سایت خودمون به این فرم لینک گذاشتیم و متن پیشنهادی هم که به انگلیسی باید نوشته بشه اون رو هم نوشتیم. بنابراین فقط باید اسم خودش رو و مشخصاتی رو که سازمان ملل خواسته هر کسی از طرف خودش یا سازمان خودش باید پر بکنه. سایت ما هم www.aciiran.com. اگر کسی نمیخواد خودش یا نمیتونه این فرم رو خودش پر بکنه، جزئیات شخصیش رو به ما بده و من از طرف اونها این فرم رو پر میکنم و میفرستیم به سازمان ملل.
جنبش زنان ایران همه زنان ایرانی را در درون و بیرون مرز نمایندگی میکند اما نماینده‌ای ندارد. پروین اردلان برنده جایزه حقوق بشر اولاف پالمه دریافت جوایز بین المللی را در کنار حمایت‌های سازمان‌ها و گروه‌ها از فعالان حقوق بشر برای رساندن صدای آنان به گوش جهانیان امری مفید می‌داند.
هر نوع حمایتی به نظر من می‌تونه تاثیرگذار باشه در یک وضعیت و عدم هر نوع حمایتی به بهانه‌های مختلف یک جور سلب مسئولیته. ما خیلی می‌شنویم که مثلا فلان دستگیری رو اعلام نکنید، در مورد فلان چیز مصاحبه نکنید، اعتراض نکنین چون شرایط رو در زندان مثلا بیشتر میکنین. در حالی که من معتقد هستم که رسانه کردن یعنی جلب داوری عمومی و جهانی نسبت یک زندانی و یا نسبت به حقوق یک متهمی که اینجا امکان طرح خواسته‌هاشو نداره یا امکان طرح حقوقش به عنوان یک متهم نبوده.
به پایان این برنامه صدای دیگر رسیدیم. صدای دیگر اما صدای شماست. برای خاموش نشدن این صدا نقد و نظرتان را از ما دریغ نکنید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
تا برنامه دیگر که صدای دیگر را می شنوید، سربلند و توانمند باشید. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان، صدای آزادی، برنامه‌ای برای زنان
و مردان. رهایی